بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به معذر برادران عزیز، خیلی تشکر میکنیم از اینکه بندر لایق دونستین به جمع خودتون پذیرفتید و دعوت شدیم خدمتتون برسیم. دوستان از ما خواستن که راجع به مسئله تمدن و تمدن‌سازی و نقش اسلام در تمدن‌سازی بعضی نکات رو بگیم و از جمله در حد فرصت به بخشی از تاریخ تمدن‌سازی اسلامی و ایرانی تو عرصه به خصوص اون چی که به نام علوم تجربی نامیده میشه، حالا اصطلاحاً بهش علوم جدید میگن، در حال که علوم جدید یا مدرن نیست و نگاه تجربی و عقلی به جهان در کنار نگاه ما بعد و طبیعی و معنوی به عالم و آدم جزء سنت علمی مسلمین بوده. حالا میخواید بگید سنت ما خودش مدرنه یا مدرنیتمون سنتیست، به هر صورت این تقسیم بندی کهنه و نو، سنتی و مدرن در باب نگاه به علم و عالم و اینها، یه تقسیم بندی متعلق به جامعه و فرهنگ دیگریست. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و بعضی از نمونه های تاریخی رو در این باب عرض بکنم، با توجه به اینکه نزدیک محرم هستیم و ماه ابا عبدالله سلام الله علیه، یک نکته مقدماتی در این باب میگم و بعد وارد اصل مسئله میشیم. یه شعر زیبایی نقل شده از جناب مولوی در باب عزاداری سید الشهدا و فلسفه عزاداری. ما دو نوع نگاه به عزاداری امام حسین داریم، اینا رو باید از هم تفکیک کرد. یکی گریستن بر امام حسین و اهل بیتشه، گویا از باب نوعی ترحم که اینا تشنه بودن، کتک خوردن، کشته شدن، کاش که نمی شدن. در این که این عمل عمل زشت و پلیدیست چکی نیست، اما گریستن بر امام حسین و اهل بیت به عنوان قربانیان یک فاجعه، مثل گریستن که یک کسی بر بستگان خودش در یک تصادفی با یک بیماری از دنیا بره، اینا اصلا از یک سنخ نیستن. این جور نگاه کردن به این که گفتن گریه بر حسین یا عزاداری سید الشهدا لازمه و مستحبه، و من میخوام بگم حتی تاریخ ساز و فرهنگ ساز و منشأ بسیاری از جنبش های انقلابی اجتماعی اصلاحی استقلال طلب بوده و هست و خواهد بود، علاوه بر آثارش تو تلطیف روح و عاطفه و احساس در انسان ها، تقویت روح سلحشوری و جهاد و ضد ظلم بودن، هر جا اسم حسین و کربلا هست شعله ضد ظلم هست. دو تا نگاه داریم به اینا، یکی ای که گریستن بر حسین و ابا عبدالله و اصحاب ایشون و اهل بیتشون برای رشد ماست، و یکی این که گریستن بر اونها از باب گریستن بر یه افرادی که صدمه خوردن، کتک خوردن، از نوع همه گریستنها بر همه ضعیفان و مظلومان عالمه. گریه بر حسین صرفا گریه بر مظلومیتش اصل نیست، بلکه میخوام بگم در درجه اول اون نیست. حالا شعری از مولاناست، برای خود من جالبه اینه براتون بخونم، با اینکه ما خیلی اهل شعر و شاعری نیستیم، ولی خیلی این شعر به نظرم قشنگ آمد. راجع به فلسفه عزاداری برای امام حسین نقل میکنه ایشون که یه وقتی یک کسی میاد، حکیمی شاعری میاد در حلب، وارد میشه میبینه مردم عزادارند و گریه میکنن و اینا، و میپرسه چیه قضیه، برای چی دارین گریه میکنین؟ ماجرای اونه. میگه روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم، ناله و نوحه کنند اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا، بشمرند آن ظلم ها و امتحان، که از یزید و شمر دید آن خاندان. جمع میشن شیعه ها، عاشورا گریه میکنن، ذکر مصیبت میکنن، نعره هاشان میرود در ویل و وشت، پر همی گردد همه صحرا و دشت، یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شنید. شهر را بگذاشت و آن سو رای کرد، قصد جست و جوی آن هیهای کرد. این نمیدونست اینا امروز عاشوره و اینا دارن برای امام حسین گریه میکنن. گفت چی شده اینا؟ چه اتفاق افتاده؟ شهر همه جیغ میزنن، نعره میزنن، گریه میکنن و همه عزادارن. پرس پرسان میشدن در افتقاد، چیست این غم؟ بر که این ماتم فتاد؟ چه خبره؟ این رئیس زفت باشد که بمرد، این چون این مجمع نباشد کار خرد. این هر کسی آدم مهم میمرده امروز و یک چیز عادی نیست. این همه گریه و ناراحت، همه اصلا اوضاع غیر عادی. نام او و القاب او شرح هم دهید، که قریبم من شما اهل دهید. بگید کی مرده؟ من خبر ندارم. چیست نام و پیشه و اوصاف او، تا بگویم مرسیه زلطاف او. من شاعرم، بلدم. شما یکم توصیف بگید این کیه، اوصافشو بگید، منم یک شعری در مدحش بگم به احترام شماها. مرسیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالنگی برم. یک دونو نوایی هم به ما برسه، حالا یه شعری هم ما بگیم شما خوشحال بشید، یک چیزی هم به ما برسه. اون یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نه ای شیعه عدو خانه ای، تو یا دیوانه ای یا دشمن اهل بیتی. شیعه نیستی، دشمنی. بلا چطور نمیفهمی عاشورا چه روزیه؟ یا خود تو یا تجاهل میکنی. روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی، که از قرنی به هست. پیش مؤمن کی بود این قصه خار، قدر عشق گوش، عشق گوشوار. پیش مؤمن ماتم آن پاک روح، شهرتر باشد ز صد طوفان نوح. صد بار از طوفان نوح که همه میدونن چی بوده، قضیه عاشورا مشهورتره. تو چطور نمیفهمی؟ خود تو به خریت زدی یا دشمنی؟ میخوای تحقیر کنی مسئله رو؟ گفت آری، لیک کو دور یزید، کی بودست این غم، چه دیر اینجا رسید. گفت ای اگه مال عاشورا و ایناست که خب بعد هزار سال، بعد این همه سال، این خبر قتل حسین چقدر دیر رسیده به شما؟ تازه میست که حالا شما تازه حالا فهمیدین این قضیه رو، اینجور میزنین تو سر صورتتون. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. کر و کورا هم دیدن و شنیدن، شما حالا تازه فهمیدید حسین کشته شده؟ خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جام دریدید از عذا. تا حالا خواب بودین، پس عذا بر خود کنید ای خفتگان. میگه شما نمیخواد بر حسین گریه کنید، گریه بکنید، اما نه از باب ترحم بر حسین، گریه بکنید از باب ترحم بر خودتون که اینقدر با حسین فاصله دارید. پس عذا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. اتفاقی که برای حسین افتاده چی بوده؟ شاه عالم، شاه جهان زندان رو شکست و از این عالم رفت، شما دارید دستتون رو گاز میگیرید و یقه پاره میکنید از باب ترحم بر او، کسی که به وصال خدا رسید، از دست ما و شما راحت شد رفت. گریه بر او نکن، چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. اول جشن حسین شهادت، نه ازاش. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند شهدای کربلا. روز ملک است و گش شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. ور نه ای آگه، برو بر خود گری. اگه اینا رو میدونی که گریه بر ترحم بر حسین نیست، این گریه اعلام وفاداری به حسین، بله. گریه اعلام براءت از دشمنان حسین، بله. گریه به این معنا که ما تو جبهه حسین و کربلا، این بله. اما گریه از باب ترحم بر حسین؟ اگر نمیفهمی، ور نه ای آگه، برو بر خود گری. اگه اینقدر شعور ندارید، برید به حال خودتون گریه کنید. زن که در انکار نقل و محشری، نیست که نه نقل رو، آیات روایت رو قبول دارید، نه محشر و قیامت رو قبول دارید. حسین اگه باید بر حسین ترحم کرد، بر دل و دین خرابت نوحه کن. گریه و نوحه خونی میخوای بکنی، نوحه بخون برای بیدینی خودت، برای قلب خراب خودت. بر دل و دین خرابت نوحه کن، که نمیبیند جز این خاک کهن. شما میدونید از نظر خودتون چجوری دارید بر حسین گریه میکنید و اصحاب کربلا، فکر میکنید که دنیا بهترین جاست، اصالت رو به دنیا میدید، خیال میکنید هر کی از دنیا رفت و شهید شد این بدبخت شده، علیکی هم تبریک میگید، به هم تبریک میگیم برای که شهید شده، تای دلت میگه که آخ جون که من شهید نشده، خب بنده خدا بیچاره از دست رفت بدبخت شد. میگه شما مادین کسی که بر شهید گریه میکنه از باب ترحم به شهید که چرا کشته شد در راه خدا و رفت، این ماتریالیسته، اصالت دنیاییه، فکر میکنه همه چی اینجاست. این تفکر مادیه کسی که از باب ترحم گریه میکنه که اینا کاش که کشته نمیشدن چرا کشته شدن. ورنه ای آگه برو بر خود گریزان که در انکار نقل و محشری بر دل و دین خرابت نوه کن که نمیبیند جز این خاک کهن. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. اگه واقعا مادی نیستید و عالم رو همونطور که انبیاء گفتن قبول دارید که این عالم میگذره و بعد ماوراء الطبیعه و مابعد الطبیعه اصل اونجاست، چرا دلیر نیستید؟ آدمی که آخرت رو قبول داره خیلی باید دلیر باشه، نباید بترسه از مرگ. پشتدار و جان سپار و چشم سیر، چشمش از دنیا سیره و محکمه قویه. در رخت کو از می دین فرخی، گر بدیدی بحر کو کف سخی. شما اگر راست میگید واقعا دریای ایمان رو دیدید، خب یه مشت سخاوت علامتش کو، تو چهره شما مستی ایمان دیده نمیشه. شما خودتون طرفدار دنیاییم، فکر میکنی هر کی شهید شد از دست رفته. در رخت کو از می دین فرخی، او شادی و ابتهاج ناشی از مستی ایمان در چهره شما نیست. آن که جو دید آو آب را نکند دریق، خاصان کو دید آن دریا و میغ. هر کسی یه جوی آبی، نهر آبی کنار دستش باشه، دیگه از دادن یک کف آب به دیگران دریغی نداره، چه برسه به او که در کنارش دریا هست و ابری که داره میباره مدام. خیلی چهره تعبیر قشنگ عزاداری برای امام حسین، بله، اما به چه دلیل و با چه مبنا، با چه نگاه، با چه معنایی و چه آثاری؟ یکی از آثار سوءش هم من اینجا بگم که وقتی که خود عزاداری بدون توجه به اهداف الهی و توحیدیش، عزاداری که وسیله است خودش بشه هدف، با قطع نظر از اهدافش چه آثاری به بار میاره. من یک نمونه تاریخی برای شما بگم، تو منابع هم ذکر کردن، از این موارد زیاد بوده. خب قرنها ظلمه و ستمگران بر مسلمین، بر همین ایران ما، بر شیعه حاکم بودن. مردم ما هم عاشورا و تاسوعا میآمدن سینه میزدن و از شهید و شهادت و اینا هم میگفتن. اما نگاه به عزاداری امام حسین وقتی نگاه غلطی باشه، ببینید نتیجش چی میشه. یک نمونه شما عرض بکنم، زمانی که روسا اشغال کرده بودن آذربایجان رو، اونجا نقل میکنن یه روز عاشورا، خب مردم قمه میزدن، میگه جمع هیئتی، هیئت‌ها 10-12 هزار قمه زن تو تبریز روز عاشورا آمدن بیرون قمه بزنن به سر خودشون. همون روز یه عده از مجاهدین، علما و مجاهدین تبریز که با روسا در افتاده بودن، جهاد کرده بودن، اسیر شده بودن، شکنجه شده بودن، همون روز اینا قرار بود اعدام بشن، از جمله جناب سقط الاسلام از علمای مجاهد تبریز آذربایجان. روز عاشورا کفار اشغالگر روسا دارن یه عالم دین رو به دار میکشن، دو تا خیابون اوورتر 12 هزار شیعه دارن قمه میزنن سر خودشون. بعد یک عده از مجاهدین و انقلابی‌ها و آزادی‌خواها که با همین عالم مرحوم سقط الاسلام نبودن، میرن پیش هیئتی‌ها که بگه آقا این فلسفه عزاداری برای امام حسین مگر ادامه راه امام حسین نیست؟ امام میگه رفتیم به این هیئتی‌ها گفتیم آقا امام حسین برای چی شهید شد؟ آیا خودش نفرمود برای عزت اسلام و مسلمین، برای عدالت، برای اینا نبود؟ خب الان دارن دو تا محله ورتر دارن این عالم رو دارن به دار می‌کشن. اگر حسین امروز بود همین الان چیکار میکرد امام حسین؟ و چی میخواست از شما؟ میخواست قمه بزنید تو سر خودتون یا تو سر روسا؟ بعد میگه که حالا این تاریخ همه براتون نقل میکنم، میرن تو تکیه، میونه جمعیت آماده لخ شدن، قمه ها دستشونو، این خیال میکنه خود این قمه زدن و خود عشق ریختن خودش هدفه. عشق ریختن و عزاداری برای امام حسین بزرگترین عبادته، بزرگترین عبادته. اما چرا؟ بلکه در اصلاح فرد و اصلاح جامعه مؤثره. بلکه هر جا اسم حسین هست، اسم حریت، عدالت، معنویت، تقوا، جهاد، عزت اسلام و مسلمینه. اگر یه جای دیدی اسم حسین و عزاداری بود ولی خبری از عزت اسلام و مسلمین نبود، او حسین قلابیه. او عزاداری از نوع عزاداری از نوع اسلام انگلیسی و آمریکاییه، تشیع انگلیسیه. او عزاداری، دشمن ازش میترسه که بچه های زمان جنگ شب عملیات عزاداریشو میکرد، حسین و عباس و زینبشو میگفت، بعدم میزد به خط. از او عزاداری میترسن که تو لبنان بچه های حزب الله کردن، بعدم زدن ترتیب اسرائیلو دادن. اونا عزاداری حسینیه. یا او کسی که حالا شما اون موقع ها بچه بودین، یاد تونید سال 60-61 که لبنان رو اشغال کردن، ارتش آمریکا و فرانسه این همه آمدن تو بیروت، دو سه تا عملیات استشهادی شد اونجا که این با دو سه تا شهید استشهادی که یکیش هم فرماندهش هم همین آقای چیز بود که ترورش کردن پارسال، اماد مغنی رحمت الله علیه، ایشون همونجور 20 ساله 30 ساله تحت تعقیب سرویس جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا بود. او کسی که او شب عملیات کرد شهید شده، با بچهای شیعه لبنان با سه تا شهید 700-800 تا کماندوهای درجه یک آمریکایی، فرانسوی، ایتالیایی، اروپایی، غربی رو همه رو به یه شبه حسابشون رسیدن و بعدم کل ارتشهای آمریکا و اروپا از لبنان رفتن با 3-4 تا شهید. وقتی یکی از اینا که شهید شده توی زندگی خاطراتش نوشتن که تعریف کرده، من چند وقت پیش خوندم اینو یه جایی توی همین سایت ها و اینا، گفته بوده که ایشون آماده شده بود برای عملیات استشهادی که با کامیون پر مواد انفجاری بزنه خودش رو توی چیز مقر آمریکایی‌ها و اینا، که بعد میدونین این غربی‌ها و اسرائیل از این قضای شهادت طلبی‌ها ضربه خوردن، حالا آمدن نوع قلابیشو درست کرده، نوع جریان‌های وهابی که به جایی که بره اشغالگران آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی رو که آمدن افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان و الان تو پاکستان و این همه جنایت و تجاوز و این کارا رو میکنن، علاوه که با اون اشغالگر درگیرشن، بیاد مذاهب مسلمان همدیگر رو بکشن. یعنی دقیقاً منحرف کردن مسئله شهادت طلبی، یعنی جوری بکنن که همه بگن بابا اینا که عملیات استشهادی، این عین حماقته، واقعا هم این استشهادی نیست، این عین حماقته، این جنایته. استشهادی اون کاری بود که او بچا کردن در برابر اشغالگر و دشمن، نه که بزنید تو کوچه و خیابون و مسجد حسینیه مردم بزنه بکشه. این کجاش استشهادیه؟ این استشهادی قلابیه که سرویس‌های جاسوسی غرب درست کردن برای خراب کردن این مفهوم شهادت طلبی که تو لبنان و فلسطین و اصلش هم تو جبهه خود ما بود. همون کار که حسین فهمیده ها کردن همین جهانی شد. حالا او تعبیر اینه که او کسی که عملیات کرده بود، خوندم توی چیز خاطراتش که نقل کرده بوده قبل از شهادت گفته بوده، این خب ایشون 40 روز روزه میگیره، چله میشینه که موقعی که شهید میشه با 40 روز سلوک و نماز شب و رودهان روزه شهید بشه. شبی که مخواسته فرداش برای عملیاتو بکنه، خواب میبینه امیرالمومنین رو، روزه میخونن تو اینا و بعد میخواد خواب میبینه حضرت امیر رو، که حضرت امیر بهش میگن که این جایی که تو میخوای بری با ماشینت فردا، سقف ماشینت از سردر سفارت چیز آمریکا بلندتره، ماشینت همون تو خیابون گیر میکنه، نمیتونی داخل شی. خواب دیده حضرت امیر رو، از خواب میپره سحر، میگه آقا من همچه خوابی دیدم با فلان اینا، و میگن خب عملیات متوقف کنن. و بعد نوشته بود که میرن بررسی میکنن، میگن بله سقف ماشینی که میخواد بره تو با سردر سفارت آمریکا گیر میکنه ماشین، اصلا همون تو خیابون ممکنه گیر کنه، نمیتونه برسه به ساختمون، ماشین رو عوض میکنن. بعد از این خواب ماشین رو عوض میکنن و بعد عملیات که میره با دهان و روزه و در حالی که قرآن پخش میکرده میره به سمت شهادت. خب این نوع عزاداری برای امیرالمومنین امام حسین، بله این ارزش داره، آثار جهانی داره. این کاری که بکنی دیگه نمیان سرزمین مسلمان‌ها رو اشغال بکنن. شما میدونید الان در عراق چند هزار بچه، پسر بچه و دختر بچه رو اینا گرفتن بردن تو پادگانا در اختیار سربازای آمریکایی و انگلیسی هن. میدونین اینو؟ چند هزار تا از اینا مفقودن، پسر بچه و دختر بچه رو که اون روز یکی از خبرنگارای اروپایی رفته بوده دیده بوده بچه های 13-14 ساله پشت سیمای خاردار دارن گریه میکنن، داد میزنن ما رو از اینجا خلاص کنن. اینا رو فقط میبرن اونجا که این سربازای آمریکایی و انگلیسی با اینا عمل جنسی تجاوز انجام بدن اینا. خب این ذلت چرا میاد وقتی حسین دروغه، حسینش دروغه، عزاداریش دروغه، این ذلت میاد. وقتی عزاداریش درسته دیگه ذلت نمیشه، عزت همش. عزاداری بچه های ما درست راست بود، صادقانه بود، لذا ملت ما ذلت تحمل نکرده. عزاداری تو عراق دروغ بود، این هم نتایجش. تو لبنان راست بود، این هم نتایجش. تو تبریز اون موقع دروغ بود، ولی تو تبریز زمان جنگ ما راست بود. بچه های لشکر عاشورا وقتی میگفتن حسین زمان جنگ، واقع راستی میگفتن، حسین نمی آمدن جلو. دو تا عزاداریم، عزاداری حسینی، عزاداری غیر حسینی. او آمدن اینه که میگم این تاریخی که نگید من دارم جمع میکنم، میگه که یکی از طرف اینا آمد به هیئتیا گفتش که شما که اینقدر شجاعت و فداکاری دارید، این قمر بلند میکنید میزنید تو سر خودت، تو سر بچه کوچیک میزنی به اسم عشق امام حسین، حالا نیتتون رو کار ندارم، شما همت نیتتون محبت اهل بیت، ما نمیدونیم شاید خداوند هم نیت از شما قبول کنه، ما راجع به نیت شما بحث نمیکنیم، راجع به درست و غلط بودن کار داریم بحث میکنیم. میگه چرا تو سر خودتون میزنید وقتی که کفار اشغالگر آمدن سرزمین اسلامی رو گرفتن و دارن علماء شما رو به دار میکشن؟ این چه جوره که تو قم تو سر خودت میزنی تو سر اون میزنی؟ این چه جور عشق به ابا عبدالله؟ بلند شید بیاید و این سقط الاسلام رو دارن به دار میکشن، شما 12,000 قم زنید، اونا روسا که میخوان ایشون رو تیرباران کنن حد اکثر 200 نفرن با تفنگ، شما 12,000 قم زنید، شما میگه آمده نیستید نه تو پار بشید برای امام حسین؟ خب بسم الله، 10 تاتون شهید نمیشید، حد اکثر 10 تاتون شهید میشید، ولی ایران رو بیرون میکنید از اینجا. بعد میگفت سردسته هیئتیا که داشت قمش تیز میکرد و این سرم جلا میداد به نام ابا عبدالله، جواب داد که حالا من ترکی هم بلد نیستم نمیدونم درست میخونم یا نه، میگه که اولارین توفنگی وار آدامی اولورجه یا اولدر للر ها؟ اولدورلدر. حالا اونایی که ترکی مثل من بلد نیستن متاسفانه ما باید یک آموزش بریم یاد بگیریم نه. که آقا اونا کشف کرده، یه آقا رئیس هیئت گفته آقا مگه تو خبر نداری اونا تفنگ دارن، اونا تفنگ دارن آدم میکشن، ای تو قمه میزنی تو سر خودت، دارن عالم مذهبت دارن میکشن، شهرت هم اشغال کردن، خونه هاتون دست کفاره، قمه میزنی تو سر خودت، بعد میگه اونا تفنگ دارن آدم میکشن؟ ای ببینید فرق دو نوع عزاداریه. دیروز جایی بودم یکی از دوستان آمد گفتش که آقا تو خیابون می‌خواست قمه بزنم، گفت ما محرم نزدیک اونا، و گفت ما هر سال قمه میزنیم، گفتم حالا خدا قبول کنه از شما. بعد گفتش که اشکال داره، گفتم آخه من می‌خوام از شما بپرسم این قمه زنی کجا، کدام آیه، کدام حدیث ما داریم توصیه کرده به قمه زنی؟ حتی یک روایت که حتی به عنوان عمل مستحبی رو گفته باشه ما نداریم. عزاداری داریم، عشق بر حسین داریم، محبت اهل بیت، بله اینا بزرگترین عبادته، یک روایت، یک مستحب ما نداریم در این باب که قمه زدن ثواب داره. بعضی هم که گفتن بکنید از باب این که میگن این یه جور تعظیم اسلام و تعظیم شعائر اسلامی است. حالا سوال بهش گفتم آقا واقعا این تعظیم شعائر اسلامی است الان یا تحقیر شعائر اسلامی است؟ این تعظیم، حالا یک زمانی اگه یه جایی همچین چیزی تعظیم شعائر بوده، من نمیخوام بگم نبوده، شاید یه وقتی یه جایی معنای دیگه‌ای داشته این کار، الان که این نیست معنیش. گفت چیکار کنم میخوام عشق رو به امام حسین نشون بدم؟ گفتم اون کاری که خود امام حسین کرده و گفته بکن، مبارزه با ظلم بکن، خدمت به خلق بکن، عزاداری هم بکن، بعدم راه بیفت. امام حسین خدمت میکرد به محرومین، به فقرا، تو هم باشون راه بیفت، ثوابش هم تقدیم کن به شهدا، به همه محبین اهل بیت، به شهدای کربلا. حالا نمیخواستم خیلی توضیحش بدم، ولی چون گرفتارش هستیم بگم. من یک نکاتی راجع به همین دیروزم در ضمن دوستان گفتن یه یادآوری بشه، این استادایی که زدن ترور کردن چنیدین دیگه، این هم خیلی قضیه. اولا همین شهادت ها هم بدونید به ضرر اوناست و به نفع انقلاب تمام میشه. حالا یه وقتی می اومدن مثلا اون دهه اول انقلاب خیلی ترور میکردن، مثلا میگن آقا هر کی نمیدونم ریش داره، نمیدونم جبهه پاسدار بسیجی و فلان، یا جزء مسئولین انقلاب و فلان، اینا رو ترور میکردن. حالا باز میگفت خب دشمن با دشمن رو در روی دیگه، میکشی و کشته میشه. میدونیم تو دهه اول حدود 15,000 نفر ترور شدن تو ایران، به دست همین گروه ها که بعضیشون رفتن عراق و تو جنگ هم حتی در کنار بعثی ها و صدام علیه ما می جنگیدن. 15,000 نفر ترور کردن تو کوچه و خیابون، آدم های معمولی گاهی تو سبزی فروشی می دید عکس امام بود دیواره نارنجک می انداخت تو سبزی فروشی، اینجور از رجایی و بهشتی و اینا بگیر تا آدم های معمولی تو کوچه و خیابون. یه وقت محرم از اون آمده بودن ریخته بودن خونه یک بسیجی محل، بیچاره خیاط بود تو محلش نور چی بود، محرم از اون جلوی زنش و بچه هاش سر سفره افطار سر ای رو جلوی اونا بریدن، همین گروه ها. حالا اون رو یه به حالا میان استاد دانشگاه ترور میکنن که رشتت فیزیکه اینا، یکی که چند ماه پیش زدن، این دوتا هم که دیروز، چیکار میخوان بکنن اینا؟ یعنی قطعا پشت قضیه سرویس های جاسوسی غربن و اسرائیله. اینا با خودشون میگن ما یه اولا ناامنی ایجاد میکنیم، بقیه میترسن میگن آقا اینا 4-5 تا رو کشتن ما رو هم نکشن، این وقت ولش کنیم، پیشرفت نمیخوان، تمدن سازی نمیخوان. اینا میدونن چرا میزنن؟ اینا هدفشون دو سه نفر استادا فقط نیست، هدفشون اینه که انقلاب بنی ملت ما پیام داده به دنیا که آقا ما با بقیه ملت ها که تو سری خورن فرق داریم، ما دیگه نمیخوایم یک ملت درجه 3 ترجمه کننده، وارد کننده، مصرف کننده باشیم، ما میخوایم تولید کننده باشیم در علم و اقتصاد و میخوایم قدرت باشیم و مستقل باشیم. از حالا به بعد میگیم یکی شما یکی ما. اینا از این میترسن، میگن اینا میخوان بیان در عرض ما وایستن، اینا میخوان میگن ما هم بله تو علم و هسته‌ای و فیزیک و اقتصاد و موشک و فلان و هر چی شما هستیم ما هم یکی. یه وقت یکی از این تو یه روزنامه‌نگار ژورنالیست مشهور غربی استراتژیستای مشهور آمریکاست میگه که میگفت ایران مشکل ما با ایران این نیستش که چرا فلان چی فلان جا فلان جا، اینا مواردشه، مشکل ما اینه که ایران داره دو تا کار میکنه، یکی داره گفتمان ما رو میبره زیر سوال، مردم ایران و این انقلاب اسلامی، یعنی تو دنیا داره شده آلترناتیو ما، همه تا حالا قبول کرده بودن که تو دنیا یک حرف و او حرف ماست تو همه مسائل، حالا اینا آمدن میگن نخیر یک حرف نیست، یه حرف دیگه هم هست، اونم حرف ماست. میگه اینه که خطرناکه، اگه دنیا باور کنن سر پا بمونن همینطور برن جلو این خطرناکه. دومش هم اینکه اینا میخوان اینا میخوان از توی لیگ بازی میکنن، باشگاهی دست سومی دومی اولی، میگه اینا میخوان از باشگاهی دست سومی بودن شدن دومی، میخوان بشن جزو باشگاهی دست اول دنیا. اگر وارد لیگ باشگاه‌های دسته اول بشن تو عرصه علم و سیاست و اقتصاد و اینا، رقیب پیدا میشه برای ما، اینا نباید بیان یک درجه بالا. این ترورها و این مسائلها و این تحریمها اینا همه رو شما در این راستا ببینین. اما راجع به تمدن که حالا این بحث من واسطه‌ای باشه بین بحث شهادت و بحث تمدن سازی، چون اصلا تمدن سازی دقیقاً همون چیزی که ازش میترسن. اینا میگن که شما اسلام رو، دین رو به عنوان یک مذهب شخصی اگه گفتید خیلی خوب ما قبول می‌کنیم، اما از لحظه‌ای که میگید دین علاوه بر رشد معنوی و شخصی، علاوه بر او به لحاظ اجتماعی و تاریخی هم تمدن سازی باید بکنه، فقط مسئله فردی نیست، مسئله فردی است، اجتماعی هم هست، از اون لحظه خطر برای حاکمان بر جهان شروع میشه و شروع شده تمدن سازی. حالا من چند تا سوال، چند تا نکته راجع به مسئله تمدن سازی عرض بکنم و بعد به تمدن اسلامی ریشه های تاریخیش اشاره بکنم، اگه فرصت شد نمونه هایی هم عرض میکنم اینجا، بعدم اگر فرصت بود و دوستان اشکالی داشتن به عرض ما یا سوالی چیزی ابهامی بود بفرمایید بحث کنیم، گفتگو بکنیم. اولین نکته ای که در باب تاریخ تولد علوم که ازش تعبیر میکنن به علوم جدید و اصلا همین نامگذاری که اینا علوم جدیدند، یعنی فیزیک، شیمی، زمینشناسی، ستاره شناسی، جراحی، پزشکی، بیمارستان، مکانیک، اینا یکی از بزرگترین دروغهایی که گفته شده همین با نامگذاری این علومه که تحت عنوان علوم غربی یا علوم جدید نام برده میشن. دیدید گاهی تقسیم میکنن میگن آقا علوم دو دستن، علوم قدیمه، میگیم چی علوم قدیمه؟ میگن همه چیزهایی که تو حوزه میخونن درسای دینی. و علوم جدیده، علوم جدید چی هست؟ علومی که برای تمدن سازی دنیا لازمه، که یا اونا علوم مثلا شرقی مذهبیه، اینا علوم غربیه یا سکولار غیر دینیه. این اولین دروغ و بزرگترین دروغی که گفته شده به ما به لحاظ تاریخ سازی و تمدن، این دروغه. ما علوم جدید و قدیم ندونیم، هر دو دسته علوم، چه اونایی که علوم خاص متولد شده یا بعد از اسلام هن، چه علومی که از قبل از تمدن اسلامی بودن و بعد توسط تمدن اسلامی به اوج رسیدن و در واقع متمدن جدید جهانی امروز مدیون اوناست، در همین علومی که بهش میگن علوم جدید، علوم تجربی، علوم پایه، علوم تمدن ساز و اینا، در تمام اینا هر دو دسته علوم از نظر ما علوم دینی هن. ببینید، دقت کنید، یک دروغی که گفته شده، تاریخ تقسیم شده به یه مقطعی از قرن یکی تا قرن 17 میلادی، اسمشو گذاشتن دوران دین و مذهب و جهل، و یکی از قرن 17-19، حالا بعضی که میگن برای که بعضی گفتن 16، بعضی 17-18، مقاطع مختلفی رو گفتن. اجمالا این دوره که اسمش میذارن دوره مدرن یا جدید، شروع علوم جدید، زندگی علمی، نگاه علمی به جهان و فلان. خب این اولین و بزرگترین دروغه. شما اگه به تاریخ تمدن اسلامی برگردید میبینید یک علوم قدیم و جدید نداریم. این دو دسته علوم همه با هم دیگه متولد و تقویت شدن در جهان اسلام. یعنی ما بسیاری از متفکرانمون هم طرف میبینید فقیه، فیلسوف، عارف، متکلم، در کنارش میبینید پزشک و هم آدم، پزشک و فیزیکدان، میبینید ریاضیدان بزرگه، میبینید بزرگترین مهندس و معمار. اصلا تضاد، نه دیگه تضادی نمیدیدن بین اینا، مرزی نمیدیدن بین اینا. بنابراین اولا اینکه این علوم قدیم و جدید ما نداریم، اینا همه هم عمره به لحاظ تمدن اسلامی. ثانیا اینکه بگیم ما علوم رو تقسیم میکنیم به دینی و غیر دینی، مثلا به تفسیر و حدیث و اینا میگیم علوم دینی، بگیم به فیزیک و شیمی اینا میگیم علوم غیر دینی، این تقسیم هم ربطی به مسلمان ها نداره، اینا تقسیم های غربیه. از نظر ما علوم غیر دینی نداریم، مثلا تمام علوم به یک معنا دینی هم. چرا؟ متفکران اسلامی توضیح دادن، میگن آقا علوم میتونی اینجوری بگی دو دسته هن، بعضی ها راجع به قول خداوند بحث میکنن، او علومی که بهشون میگن علوم مذهبی، مثلا تفسیر، حدیث، اینا راجع به چی بحث میکنن؟ راجع به قول خداوند، محورش قرآن وحیه. اما یه دست علوم هم هستن راجع به فعل خداوند بحث میکنن، اونا چی هست؟ همین علومی که بهش میگید علوم تجربی، علوم پایه، فیزیک، شیمی، تمام این علومی که راجع به طبیعت شناسی و هستی شناسی هن، چون عالم طبیعت و هستی فعل خداست، اینا دارن مطالعه میکنن راجع به فعل خدا. حالا سوال، علومی که راجع به قول خداوند، کلام، کلمه خداوندن، کلام تشریعی خداوندن، اونا علوم دینی هن. اما علومی که راجع به فعل خداوند، یعنی قول تکوینی خداوندن، اونا غیر دینی هن؟ پس اصلا ما تقسیم علوم به جدید و قدیم، به دینی و غیر دینی رو ما قبول نداریم. این اولین نکته که دروغ بزرگ در این باب گفته شده و گفتن اگر آقا نصف دروغایی که این تاریخ نویسان تمدن به اینا به اونا باید بگیم، اگر نصف دروغایی که همیشه به خودتون گفتید به مردم دنیا بگید، همه باور میکنن، چون که باور کردن. الان این تقسیم بندی رو همه فکر میکنن مبدا تاریخ علوم جدید فلان وقت و کی. راجبه که چی چیزی تمدنه و چه خصوصیاتی باید داشته باشه، یه مشخصاتی آوردن. مثلا گفتن که تمدن باید نظام داشته باشه. با هر نوع پیشرفتی نمیگن تمدن، پیشرفت هایی که یک نوع انسجام و نظمی دارن به اونا میگن تمدن. این یکی از مشخصاتش که چه چیزی راجب نیازهای بشر، نیازهای جسمی، روحانی، فردی و جمعیش اگر برنامه داشته باشه، پیشنهاد داشته باشه، اینه میشه گفت تمدن و الا نمیشه گفت. شرط دوم میگن تمدن چیزی میشه بهش گفت تمدن که دینامیزم داشته باشه، دینامیک باشه، یعنی پویا باشه، یعنی متحجر و منجمد نباشه، بتونه مسائل جدید، مشکلات جدید که براش پیش میاد بر اساس اصولش حل کنه و بره جلو. موجود زنده باید باشه تمدن. تمدن نمیتونه موجود مرده باشه. میگم آقا یه دستاوردی درست کردیم دیگه همینه. نه. یک جایش باید ثابت باشه. یه اصول ثابتی باید داشته باشه که اگه اونا نباشه تمدن تمدن نمیشه. در این حال یه جاهایی ابعادش هم باید پویا باشه. پس ببینید یک ثبات در هسته تمدن، یا یه پویایی در تعاملش با اتفاقات بیرونی. این دوتا هر دو باید باشه، اون نظام درونی و انسجام هم باید باشه. وقتی اینا مجموعاً همه با هم بود، وقت بهش میگن یه تمدن شکل گرفت. حالا سوال اینه که تمدن اسلامی معنا داره یا معنا نداره؟ ربطت وقت اینجا باید دید که ارتباط یک تمدن با مکتب چه ارتباطی است. آیا تمدن با فرهنگ یا با مکتب ارتباطی داره یا نداره؟ باز اینجا بحثای مفصلی کردن نظریه پردازان تو دنیا، من اونم واردش نمیشم، فقط اشاره مختصر میکنم رد میشم که آقا فرهنگ چیه، تمدن چیه، نسبت اینا با هم دیگه چیه. اینجا هم نظریاتی داده شده هم در غرب هم در شرق، من توضیح اونم نمیدم اون، چون میخوام برسم به اون نکته بعدی که مثالهایی رو عرض بکنم. اجمالا بعضیا گفتن آقا تمدن و فرهنگ رابطه شون تمدن عامه، فرهنگ خاصه، یعنی به مجموع دستاوردهای معنوی و مادی رو هم میگن تمدن، به اون بعد معنوی فرهنگی فقط میگن فرهنگ. یه دی اینجوری تعریف کرده تفاوت فرهنگ و تمدن رو، به این شکل بحث کرده. حال نمونه که اینجا تعبیریه که ویل دورانت کرده، میگه هر تمدن 8 رکن داره، یکیش کار، یکی دولت، اخلاق، فلسفه، علم، دین، ادبیات و هنر. اینا به دو دسته تقسیم میشه. اون بعدش که مثل علم و کار و دولت و ایناست، اندوخته های مادی است. اون بعدش که فلسفه و ادبیات و هنر و اخلاق و دینه، مباحث معنوی و درونی است که به این بعد دوم که جزئی از تمدن میگن فرهنگ. یه عده دیگه گفتن که نه، فرهنگ و تمدن دو چیز جدا هستن. اون ابعاد مادی و سخت افزاری رو بهش میگیم تمدن، ابعاد نرم افزاری و فرهنگی و معنوی رو بهش میگیم فرهنگ. ابعاد نرم افزاری و معنوی رو بهش میگیم فرهنگ. بنابراین تمدن و فرهنگ دو چیز مجزایند، ولی به هم البته مربوطن و با هم متناسبن. بعضیا گفتن آقا فرهنگ و تمدن به یه معنا هستن اصلا، منتها اینا بعضیاشون تمدن رو به معنای فرهنگ گرفتن، بعضیا فرهنگ رو به معنای تمدن گرفتن. یعنی عده‌ای گفتن که آقا اگه یه جامعه‌ای به لحاظ سخت افزاری و تکنولوژی پیشرفته بود ولو فرهنگ نداشت، این پیشرفته است، این متمدنه. یه عده میگن نه آقا، اصل روح تمدن به اون بعد فرهنگیشه. یعنی شما اگر به لحاظ صنعتی و ثروت و قدرت خیلی پیشرفته نباشی، اما به لحاظ ادبیات و فرهنگ و مذهب و اخلاق و روابط انسانی پیشرفته باشی، این جامعه متمدن‌تره، چون اصل تمدن فرهنگه. با این معیار دوم، مثلا جامعه مثل هند متمدن‌تر میشه از یه جامعه مثلا فرض کن مثل فلان جامعه صنعتی غرب، این متمدن‌تره. بعد دیدید میگن که آقا فلانی، یعنی در برابر متمدن کلمه وحشی رو میگذارن، میگه آقا یک رفتار متمدنانه داشته باش، رفتار متمدنه داشته باش. اینجا متمدنانه یا تمدن به معنی همون بعد فرهنگی نرم افزاریه. طبق اون نگاه دیگه که میگه آقا اصل تمدن همین ثروت و قدرت و تکنولوژی و سخت افزارشه، شعور و ادب و هنر و اخلاق و فلسفه و ایناش دخالتی نداره. طبق این بله، مثلا یه جوامعی همین که فقیرترن اینا غیر متمدن میشن، جامعه ثروتمند میشه متمدن، ولو از فرهنگ و فلسفه و اخلاق و مذهب و اینا توش خبری نباشه. تعبیر دیگه هم حالا به کار بردن که من اینا رو نمیخوام توضیح بدم. یک سوال دیگه راجع به مسئله تمدن اسلامی که پیش آمده، یه اشکالی بعضی‌ها مطرح کردن که آقا این تمدنی که در صدر اسلام به وجود آمده واقعا تمدن اسلامی بوده یا تمدن مسلمانان بود، تفاوتش چیه؟ تمدن اسلامی معنیش اینه که مهندسی یک تمدن بر اساس مفاهیم و ارزش‌های مکتب بوده باشه. تمدن مسلمانان معنیش اینه که کسانی که یک تمدنی رو ساختن و جلو رفتن خودشون مسلمانن، اما لزومن این تمدن بر اساس دکترین اسلامی همه جا ساخته نشده. بعضی ها گفتن این تمدن صدر اسلام که ازش بحث میکنید که مثلا اوجش فرزن یه دوری، مثلا یک نمونهش قرن 45 هجری است که دیگه جهان اسلام با مرکزیت ایران زمان مثلا آل بویه، یه نمونهش مثلا اون دورانی که ظاهرش بنی عباس بودن باطنش آل بویه بودن که شیعیان ایرانی بودن، مال همین شمال، آل بویه مرکزشون شیعیانی بودن که از شمال ایران و گیلان و اینجاها رفتن، که بزرگترین تمدن علمی تاریخ رو شاید از یک جهاتی اینا به وجود آوردن.
با روح ایرانی شیعی و پشت پرده ظاهر صحنه بنی عباس بود که البته اون بنی عباس خیلی خلفا ضعیف شده بودن، دوره ضعف و افولشون بود. در این حال بعضی‌ها گفتن این اتفاقی که در اون دوران افتاده تمدن مسلمانان بود اما تمدن اسلامی نبود. بالاخره کیا حاکم بودن؟ بنی عباس بودن، دشمنان اهل بیت بودن، اصل اسلام اهل بیت هم. زمان بنی امیه پیشرفتی که کردن اینا رو نمیشه گفت که اینا اسلامی بودن. این حرف از جهتی درسته، از یکی دو جهت غلطه. از این جهت درسته که از نظر ما تمدن اسلامی حقیقتاً اسلامی وقتی اتفاق میافتاد که اونایی که اسلام رو دقیق میشناختن و بهش ملتزم بودن به قدرت میرسیدن. یعنی از حضرت امیر بگیرید تو اهل بیت، او وقت میشد گفت این تمدن اسلامیه چون اصولش بر اساس مفاهیم اسلامی پیش میرفت. اما از یک جهت غلطه و اونی که بالاخره او اتفاقی که افتاد به چند دلیل، اگر اسلام نبود محال بود چنین تمدنی ساخته بشه، محال بود هم که تمدنی ساخته بشه. یعنی جزیره العرب که عقب مونده ترین، یکی از عقب مونده ترین ملت‌های جهان بودن اینا قبل از اسلام. حضرت فاطمه سلام الله علیها میگن تو سخنانشون، میگن شماها کی بودید؟ نه قدرت داشتید نه عزت داشتید قبل از اسلام. همو قبایل عربی منطقه هر که از کنارتون رد میشد هوس میکرد یکی ام تو سر شما بزنه، امپراتوری ایران و امپراتوری روم. قضاتون چی بود؟ از زهرا بهشون میگن قضاتون چی بود؟ پوست دباغ ندیده بز به نیش به دندون میکشیدید. آبتون چی بود؟ آبهای گندیده پر از مدفوع شتر کنار جاده ها میخوردید. شما نه قدرت داشتید، نه عزت، نه امنیت، نه علم، نه احترام، نه وحدت. همدیگر رو میکشتید و میخوردید و میجویدید. به دختران خودتونم رحم نمیکردید، زنده به گورشون میکردید. همه چیز برای شما قدرت و ثروت و خودخواهی بود، عقب مونده و بی سواد. حالا بعد از اسلام ظرف همین 10-20 سال که حالا تازه اولش بوده، این همه عزت و رحمت و اینا از کجا آمده؟ یه همچون جامعه عقب مونده ظرف 40-50 سال با آب و اینا درست نمیشه. ظرف 40-50 سال تبدیل شد به قدرت اول نظامی سیاسی ایدئولوژیک جهان و قدرت اول اقتصادی جهان. ظرف 200 سال هم تقریبا شد قدرت اول علمی جهان. حالا درسته این تمدن اسلامی خالص نبود، اما بدون اسلام چنین تمدنی به وجود می آمد؟ بالاخره تربیت‌های پیامبر و قرآن و اهل بیت نا باعث شد که یک همچین موج عظیم علمی و فکری ایجاد بشه. استعدادایی که تو مسیرهای دیگه مصرف می‌شد آمد تو این مسیر. این یک دلیل که اصلا قبل از اسلام چه خبر بود؟ عربا چه در چه وضعی بودن؟ ایران چه وضعی بود؟ کشورهای منطقه شمال آفریقا در چه وضعی بودن و بعد از اسلام چی شد؟ دلیل دومی که او جواب اینا داده میشه او اینه که اصلا بخشی از این علوم و تمدنی که به نام تمدن اسلام مطرحه اینا اصلا قبل از اسلام نبود. اصلا بعضی علوم بعد از اسلام به وجود آمد، نه فقط تفسیر و کلام و حدیث و اینا. مثلا علم جبر، مثلثات و بعضی از علوم اصلا قبل از دانشمندان اسلامی وجود خارجی نداشته در دنیا. دسته دوم هم از علوم، علومی که قبل از اسلام بود، فاصله قبل و بعد از اسلام جهش بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. مثل کلاس اولیه با یک کسی که مشغول دانشجوی دکتریه، اینقدر تفاوت کرده. این بزرگترین، این خود مورخین تمدن در غرب میگن بزرگترین انقلاب علمی جهانه. من اخیرا دیدم در بعضی از آثار من میگه ما اگر بخوایم دو تا انقلاب جهانی رو ذکر کنیم به لحاظ علمی، یکی انقلاب علمی مسلمونا بود، یکی هم مسئله انقلاب علمی اخیر، همین یک قرن اخیر. میگه ما دو تا انقلاب علمی رو در تاریخ میشناسیم که حقیقتا انقلاب بودن، یکی اون دوران که شروع علوم جدید به این شکل بوده و یکی هم این دوران همین 100 سال اخیر که بشر تو این 100 سال خیلی پیشرفت کرد انصافا. یعنی بشر الان کجا، امکانات زندگیش بشر 200 سال پیش کجا. میگه ما این دو تا انقلاب علمی رو میشناسیم، دومی هم به لحاظ تاریخی ریشه های تاریخیش مدیون اولی است، جرقه اولی اونجا زده شد. و دلیل سوم این که جواب دادن که ولو این اسلامی خالص نیست اما باز بهش گفت این مدیون اسلامی، اینه که تمام ویژگی های تمدن سازی در اسلام بود و هست. ویژگی هاش چیا بود؟ همونها که گفتیم، بخششو انسجام، نظم، پویایی، ثبات،
ناظر بودن به حل مشکل و بعد جزئیاتش که حالا چه نگاهی به علم، چه نگاهی به عقل در اسلام توصیف شد و اینا چه آثاری داشت، باز من از اینا عبور میکنم. فقط دو تا نقل قول از بعضی بزرگان تاریخ تمدن غرب جملهشون رو من بخونم. یکی از مورخین تمدن غرب میگه که شما دقت کنید وقتی جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، برادر از تعمیر که فرمانده مهاجرین مسلمان رو به حبشه، وقتی اونجا امپراتور همین حاکم حبشه سوال میکنه شما دعواتون چیه با این اشراف همین جزیره العرب، میگه ببینید چی جواب داد. اگه میخواید اسلامو بشناسیم که حقیقتش دنبال چی بود تو این جمله ها پیدا میشه. جعفر ابن ابی طالب فرمانده مهاجرین در برابر پادشاه حبشه بهش میگن جعفر، این همون جعفر طیار که به نام نماز جعفر طیار میشینه. علتش هم میدونید که چرا میگن طیار، ایشون بعدن در جبهه شهید شد، دستش قطع شد و شهید شد. پیامبر فرمودن خداوند به جای دو دست دو بال بهش میده در بهشت که به درجات بالا برسه، معروف شد به جعفر طیار، جعفری که پروازهای بزرگ معنوی در پیش داره. پادشاه حبشه میپرسه دعوای شما چیه با این مخالفینتون که اومدید اینجا؟ جعفر میگه که من در چند کلمه گزارش کنم که ما چی بودیم و چی شدیم و مسئله سر چیه. ما دنبال یک تمدن معنوی و انسانی هستیم. ما مردم، این عبارت رو دارم میخونم، ما مردمی، این از کتاب سیرة النبوی مال ابن کثیر از علماء اهل سنت و همینطور در مقدمه ابن خلدون هم بهش اشاره میشه. میگه ما مردمی جاهل بودیم، بت میپرستیدیم، مردار میخوردیم، میته میخوردیم، مرتکب انواع فواحش و ستمها میشدیم و گناه، صله رحم نمیکردیم، به خیشانمون رحم نمیکردیم، حق همسایگی را فراموش کرده بودیم، قویترها ضعیفان را میخوردند. ما بر این منوال زندگی میکردیم تا خداوند از میان ما رسولی برانگیخت، رسولی که ما ریشه اش را میشناختیم، اصل و نسب و طهارت و صداقت اش را میشناختیم، کسی که هرگز در تمام زندگی یک دروغ نگفت و به کسی ستم نکرد و به وعده خیانت نکرد. او ما را به خود فرا نخواند، به خدا فرا خواند. ما را دعوت به پرستش حق کرد، ما را به راستگویی در گفتار، امانتداری، صله رحم، خوب همسایه‌داری، خودداری از خونریزی و خشونت و فواحش و گناه دعوت کرد. بعد میگه شما اگر و بعد هم تو ادامه داره جای دیگه که ما را دعوت کرد به عقل، دعوت کرد به علم، دعوت کرد به اخلاق، دعوت کرد به وحدت، دعوت کرد که پشت سر هم دیگه حرف نزنیم، آبروی هم دیگه رو نریزیم، جلوی روی هم دیگه به هم تهمت نزنیم، به هم اهانت نکنیم، یکدیگر رو دوست داشته باشیم مثل خودمون، به همسرانمون محبت و رحم داشته باشیم، بزرگان به کودکان ترحم کنن، کودکان به بزرگان احترام بگذارن و همینطور مواردی که میشمره. میگه اصل روح تغییر در این ملت که یک ملت درجه چندون بودیم، مرتبه شدن یک ملت درجه اول، در این نوع نگاه به مسائل. حالا رودول انگلیسیه، محقق انگلیسیه که راجع به ترجمه قرآن به انگلیسی مقدمه ای زده، اونجا میگه که میگه نه تنها اروپا بلکه همه بشریت هرگز نباید فراموش کنند که حتی در تمدن مادی مدیون قرآن و پیروان قرآنند، همان کتابی که آفتاب علم را از میان تاریکی قرون وسطا در اروپا جلوه‌گر کرد. تعبیر دیگه مال مونتگومری وات که استاد مطالعات اسلامی بود در دانشگاه ادینبورگ انگلیس، یه آدم یه جایی هم کینه توزی میکنه و اهانت‌طلبی میکنه به اسلام و مسلمین، ولی یه جایی هم تعبیر قشنگ و مستندی داره و اعترافاتی باید گفت داره. کتابی داره به نام تأثیر اسلام در اروپا، میگه ما اروپاییان و کل غرب دین عظیم خود را به اسلام و مسلمانان نادیده میگیریم. اغلب اوقات اهمیت تأثیر اسلام و تمدن اسلامی را بر میراث فرهنگی و تمدن امروز غرب و جهان دست کم میگیریم و اون رو سانسور میکنیم، گاهی از آن به کلی چشم پوشی میکنیم، امروز بر ماست که برداشت غلط خود و روش نادرست خود رو اصلاح کنیم و بر بدهکاری عظیم ما نسبت به جهان اسلام اعتراف کنیم. و بعد تعابیری دیگه، ولتر که اصلا مشهوره به یه آدم ضد دینه، جالبه میدونیم ولتر نیش و طعنه خیلی داره به حضرت مسیح علیه السلام. به پیامبر ما هم یه جای اهانت میکنه، یه تئاتری درست کرده علیه، میخواد به کلیسا و مسیحی ها پشت بده، میترسید به اسم اهانت به اسلام به اونا اهانت میکرد. بعد همین آدم ولتر که به عنوان یکی از متفکران بزرگ ضد دین در غرب مطرحه، روشن فکری ضد دینی، یه جا تعبیر میکنه که میگه ای کاش من بند کفش محمد بودم. میگه ما، میگه دشمنی ما با دین به خاطر این چیزایی بوده که از کشیش ها و کلیسا و مسیحیت دیدیم، ولی وقتی به تعالیم او نگاه میکنیم میبینی او یک چیزی دیگه، اسم هر دوی اینا دینه، اسم اون چیزی که به ما گفتن با او یکیست، ولی واقعیتش دو تاست متضاد. اینجا به نام دین، در اروپا به نام دین ما را به مرگ فراخواندند، به رکود، به بی انگیزگی، اما در اونجا در جهان اسلام به نام دین همه رو به زندگی، به ادب، به اخلاق، به تعهد، به حقوق متقابل فراخواندند. اینجا به نام دین ما رو دعوت به افسردگی کردند، اونجا دعوت به نشاط کردند، اونجا گفتن کار عبادته، اینجا به ما گفتن کار یک امر غیر دینی و امر دنیوی است، اونجا به ما گفتن خانواده، تشکیل خانواده و خدمت به خانواده جهاد در راه خداست، اینجا به ما گفتن ازدواج یه دوری از خداست. همتون مقایسه میکنن که ما نباید اینو مقایسه بکنیم، ما فکر نباید بکنیم که اون چی که به نام دین اونا گفتن با اینا یکی. خب میخواید سوال جواب بدن؟ خیلی بسیار. نظر به این که جناب عالی در بحث تمدن مسلمانان در یک سخنرانی کاشف مسلمانان را کاشف آمریکا دانستید و گفتید، پس نقش کریستوف کلمب چیست؟ کریستوف کلمب نیست، کریستوف کلمب. نقشش هم اینه که تمدن اسلامی در اروپا، بدونید اولین نمونه به اصطلاح پیشرفت تمدنی که در غرب به عنوان شروع غرب جدید دانسته شده و دوران شروع استعمار غربه، مربوط میشه به قرن 16 15 شون آخر قرن 15 اول قرن 16 میلادی و اسپانیا و پرتغال، که اصلا این کریستوف کلمب و کشتی هایی که رفتن به قاره آمریکا مال اینا بودن دیگه. در واقع مسئله چی بود؟ مسئله بود که اسپانیا، همون اندلس که بزرگترین تمدن و اولین تمدن بزرگ در اروپا است، تمدن مدرن بزرگ در اروپا است در قرون جدید، همین چیزی که بهش میگن دوران مدرن و مدرنیته، یعنی پنج قرن جدید. تمدن بزرگ اسلامی ما داشتیم غیر از حالا شمال آفریقا و جاهای دیگه در اروپا، جنوب اروپا، که شامل اسپانیا، پرتغال و بخشی از فرانسه و همینطور بخشی از ایتالیا، جزیره سیسی، دانشگاه‌های عظیم که تمام دانشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی که بعد از قرن 17 17 18 19 میلادی به تدریج در اروپا ساخته شد که اونا رو به عنوان نمادهای مدرنیته میگن، تماماً کپی برداری از روی معماری ها و درس های چه از پزشکی بگیرید تا حقوق تا فلسفه، همه کپی برداری از متون دانشگاه اسلامی بود. در تاریخ نقل کردن که وقتی که امپراتوری اسلامی اندلس سقوط کرد، صلیبی ها که آمدن، کارخانه های عظیم نساجی مسلمان ها اونجا داشتن، این که دارم میگم این منابع تاریخ تمدن غرب نوشتن، میگه ما کارخانه های عظیم نساجی در اندلس دیدیم که در فلان شهر میگه بیش از 11,000 کارگر در این کارخانه ها کار میکردن. میدونی یعنی چی؟ یعنی انقلاب صنعت. کتابخانه هایی در مسلمان ها در اروپا تشکیل داده بودن. اروپا دقیقا دو بخش بود، یک بخش متمدن، یک بخش وحشی. بخش متمدن جنوب اروپا بود، همین اسپانیا و پرتغال و بخشی از فرانسه و ایتالیا که دست مسلمان ها بود. مسلمانای نه مسلمانای که عرب و آفریقایی که آمده بودن، بخش اعظمشون اروپاییایی بودن که مسلمان شده بودن، که اینا بعدها که صلیبی ها آمدن مسلمان ها شکست خوردن اونجا مستقر شدن. میدونین دادگاه های تفتیش عقاید کلیسا صحبت از 300 تا 500 هزار اعدام و آدم سوزیه در اسپانیا، بزرگترین جنایتکارانه ترین دادگاه تفتیش عقاید کلیسا و پاپ در اسپانیا بوده.
و بیشترین قربانیانشون هم اروپایی های مسلمان بودن. اینا آمدن این کارخونه ها، بیمارستان ها و مسجد ها اینا رو خراب کردن. اصل اندلس هم که میدونید که علت سقوط چی بود، خوندی تو تاریخ دیگه. اینا با جنگ هرچی می آمدن از مسلمان ها شکست میخوردن. بعد یه پروژه‌ای بود، پاپ وقف کرد باغهای انگور، وقف کرد که اینا فقط باید شراب، بهترین شراب درست بشه، ارزان بین جوانان مسلمان، مسلمان جنوب اروپا توزیع بشه. و یکی هم دخترای اروپایی خوشگل رو برنامه‌ریزی کنیم، اینا برن با این پسرای مسلمان، دوست دختر پسر رو. راهش اینه، باید پسران جوانان مسلمان رو به شراب و سکس آلوده کنیم، به لحاظ فرهنگی هجوم اخلاقی فرهنگی میکنیم. کسانی که دیگه رفتن تو مایه دختربازی و عرق خوری و اینا، حشیش و اینجور چیزا، اینا دیگه اهل نه علمن، نه اهل علم و تحقیقن، نه اهل جهاد و سیاستن. و این کارو کردن، این کارو کردن، چند دهه این پروژه ادامه پیدا کرد. بعد نقش شد چند کم جوانان مسلمان دیگه از آداب اسلامی فاصله گرفتن، دیگه جبهه نمی آمدن، دانشگاه هم تو آزمایشگاه و دانشگاه نمی رفتن، کم کم کتابخانه و مسجد و جبهه و دانشگاه خلوت می شد. مراکز خانومبازی و عرق‌خوری و فحشا و سکس و اینا پرطرفدار می شد. بعد صلیبی‌ها گفتن حالا وقتش. بعد که آمدن ظرف چند دهه مسلمان رو به تدریج تو آخرین موج جنگ‌های صلیبی در قبل از عثمانی ها اینا رو از بین بردن. فروپاشی امپراتوری اندلس، مرکز عظیم علم و تمدن در اروپا که مال مسلمان ها بود، در پایان قرن 15 تقریبا، اوایل قرن 16 ریشه هاش زده شد. همزمان البته در قرن 15 در شرق اروپا امپراتوری عثمانی به وجود آمد که اونها هم 600 سال قدرت داشتن تا 100 سال پیش که از بین رفتن توسط غربیا. اونا از طرف شرق اروپا آمدن تا مرزهای آلمان، کل شرق اروپا در اختیار باز مسلمانای عثمانی بود، تا وین، تا اتریش و آلمان، که او بعد به تدریج عقب نشینی کردن. کل نیمی از اروپا کلا در اختیار عثمانی بوده، میدونین 300 سال ها، نه یک سال و دو سال. و مردم اروپا رو اینا مجبور نکردن به مسلمانی، کلیساهاشون هم سر جاشون بود، میگفتن میخواهید مسلمان شید میخواهید نشید. اما صلیبی ها وقتی که اندلس از بین رفت، آمدن غارت، قتل عام، تخریب مسجدها، بیمارستانها، کتابخانه ها، نابودی کاری که پیش آمد، اینا یک طرف، چند صد هزار مسلمان اروپایی یا مسیحی میشید یا اعدام و شکنجه و یا فرار کن برن، بیرونشون کردن، که اصلا اسپانیا دوباره مسیحیش کردن، ولی اینا همه مسلمان بودن. الان هم آثار تمدن اسلامی هنوز هست بخشش توی اسپانیا، آثار معماری دانشگاه ها و اینا. فقط یک نمونه به شما بگم، کتابخانه های مسلمان ها داشتن، بخش متمدن اروپا که دست مسلمان ها بود کتابخونه هایی داشته با 2 میلیون جلد کتاب، دورانی که صنعت چاپ نبوده 1 میلیون جلد کتاب. اینا آواری که خود مورخین تمدن در غرب بودن. وقت در بخش اروپا، غیر مسلمان اروپا که شمال اروپا بوده، بزرگترین کتابخانه اینا 1000 جلد، 900 جلد کتاب داشته، او هم عمدتاً اوراد کلیسا بوده. کتابخانه 1 میلیون جلدی در همه رشته علوم، این مسلمان ها بودن تا قرن 14 میلادی، این طرف شم اونا بودن. بعد که امپراتوری اندلس شکست میکنه، سقوط میکنه دیگه، روح جهاد و علم و اینا جوانای مسلمان از دست میدن، میافتن تو خط عیاشی و شهوت و این کارا و شکست میخورن، نابود میشن. خرابه تمدن اندلس شروع تمدن جدید مدرن غرب، یعنی بر اساس کارهای اونا آمدن شروع کردن دانشگاه ساختن. گفتن خب ببینید اینا چجوری بود، مثلا حمام عمومی نداشتن اینا، میادن تو شهرهای اسلامی میدیدن حمام عمومی، گفتن این برید چیه. اصلا یکی از مشکلات مردم اروپا در قرون وسطا بوی بد بدن و دهانشون بوده، اینا تو تاریخشون نوشتن، حمام نداشتن، چه برسه به دانشگاه و کتابخانه. اینا آمدن تو شهرهای اسلامی اندلس بودن، عجب اینجا چه جوری جاییه، ما میگیم دینی، اینا هم میگن دینی، هم هیچ چیز دو تا دین، این چه تفاوت و تضاد. اون مقداری که سوزوندن و کشتن و نابود کردن، بقیه‌اش هم شروع کردن الگو برداری. دانشگاه‌های جدید بر اساس اینا ساخته شد در غرب، در انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا. آثار یونان و روم قدیم از که به عربی بود، از عربا ترجمه شد به لاتین. در فیزیک و شیمی و علوم به اصطلاح آقایون جدید و قدیم و جدید هم همه اینا اومدن کپی برداری، کم کم شروع شد از قرن 16 17 میلادی تا رسیده به الان. در این 400 سال اینا همطور تخکاز رفتن جلو و مسلمان ها آمدن پایین. الان انقلاب اسلامی دوباره میخواد مسیر عوض کنه. این که بچه های مسلمان فیزیکدان تو دانشگاه ها ترور میکنن برای که میدونن مسیر میخواد دوباره عوض شه. فهمیدن انقلاب یعنی سرپایینی کافیست، شما که دارید میدید بالا کافیست، این قطعنامه ها، این تحریم ها، این ترور ها، اینا همه برای اونه. اینه بدون برای که اینا میشناسن تاریخ رو، اینا میدونن که قرنهای گذشته چطور بوده، میترسن دوباره اون وضعیت برگرده. یکی از نمونه ها مسئله کریستوف کولومب و اینا. کریستوف کولومب و نه فقط هم او، ماجلان که به نام تنگه ماجلان میگن، دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا، تمام اینا که شما میگید اینا به عنوان کاشفان اسپانیایی، پرتغالی یا کشتی های انگلیسی هم، تمام اینا بر اساس نقشه های دریانوردی و جغرافیایی و کشتی های مسلمانانه و دریانوردان، فرماندهان دریانوردشون همه مسلمانن. اینا تو تاریخ ذکر شده. و وقتی که کولومب و اینا میرن به جزایر آمریکا وارد میشن، توی آثار اینا هستش که ما اونجا دیدیم آثاری به زبان عربی پیدا شد. برای که مسلمان ها از چند قرن قبل رفت و آمد میکردن اونجا، تجارت داشتن اصلا، مطالعه میرفتن اونجا غارت کنن و بکشن و نابود کنن. اینا وقتی که رفتن اسمشو گذاشتن کشف آمریکا. مثل که جناب علی مثلا بری خونه 5 تا خونه اونورتر بری کشفش بکنی، کشف نیست، یه قصبه. اینا اسم اشغال آمریکا رو گذاشتن کشف آمریکا. خب مسلمان چند قرن روابط داشتن اونجا، تجارت میکردن، بحث میکردن، آدم نکشتن. اینا تا فهمیدن اونجوری آفریقا، بعد از سقوط اندلس اینا آمدن وارد آفریقا شدن. خب آمدن چند میلیون آفریقایی رو برده کردن، کشتن، قتل عام، غارت. از اون طرف هم رفتن اونجا. چیز میگه که کریستوف کولومب نامه میمیسه به شاه، میگه که خیلی اینا آدم های مهربون و خوب و نفهمی هن. مردم آمریکای لاتین رو میگه، سوخوستا بیچاره ها، بومیا. میگه ما میریم اونجا همه شون هی برای ما هدیه میانن با ادب و مهربان، اینا اصلا اهل جنگ نیستن، هر چه بفرمایید من اینجا تا بخواید براتون برده و سر میارم. ولیکن طلا خیلی دارن اینجا. این بیچاره ها میامدن با ادب و با انسانیت مهمان نوازی، فکر میکردن اینا مثل مسلمان ها، مثل اندلوسی ها. اینا هم شروع کردن به جنایت. کدوم کشف آمریکا؟ کدوم مدرنته؟ کدوم علوم جدید؟ تاریخ پر از دروغه. بذار من فقط همین کتابخونه ها رو براتون بخونم که ببینید یک نمونهش از این نمونه ها خیلیه. اینا که میگم عین متن مورخین تمدن در غربه. میگه ترتیب دادن کتابخانه های عظیم و بی سابقه و چند میلیونی. آقا همین الان کتابخونه چند میلیونی، همین الان با این صنعت چاپ و اینا، همین کتابخونه چند میلیونی تو دنیا کمه. میگه کتابخانه های چند میلیونی در بیش از 1000 سال قبل به افسانه شبیه هست، اما این افسانه در جهان اسلام و به برکت فرهنگ علمی و روحی کتابخانی و دانشجویی که اسلام ترویج کرد واقعیت یافت. اگر در عصر ما که عصر ماشین و چاپ و کاغذ است، 4 میلیارد جلد کتاب در 850 هزار کتابخانه بزرگ و کوچک جهان وجود دارد، خیلی مهم نیست، زیرا این عصر عصر امکانات است. بشر با وسایل مدرن میتواند در یک ساعت میلیون ها جلد کتاب منتشر و توزیع کند. حالا که اینترنت و اینا اومده که دیگه هیچ، میدونید یه نفر تو خونه خودش میتونه کتاب بنویسه، خودش تایپ کنه، خودش تبدیلش به کتابش بکنه، منتشر بکنه، پرینت بگیره، منتشر کنه. میگه ولی زمانی که کاغذ مثل امروز فراوان نبود و کتاب ها میباید با دست نوشته و تکثیر شود و وسایل تبادل افکار بسیار محدود بود، به راستی چگونه مسلمانان کتابخانه هایی با چند میلیون جلد کتاب در موضوعات گوناگون تأسیس کرده و مجهزترین کتابخانه های تاریخ تا آن روزگار و تا قرنها پس از آن را تشکیل دادند. حالا منابعش هم بذار چند تاشو بگم. تاریخ تمدن اسلام، جورجی زیدان، دایرة المعارف فرید وجدی، تاریخ سیاسی اسلام، ارشاد که عظمت مسلمین در اسپانیا، تاریخ عرب، تاریخ تمدن اسلام، کارنامه اسلام، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، میراث اسلام، کارنامه اسلام، تاریخ تمدن ویلدورانت، تاریخ تمدن عرب مال گوستاو لوبون و همش از این قبیل، تمدن اسلام و عرب مال گوستاو لوبون و دیگران. میگه رواج صنعت کاغذ از اسباب عمده رواج علم و معرفت شد در جهان اسلام. در قرن اول هجری مسلمان ها کاغذ رو، چینی ها با ابریشم یک نمونه کاغذ ابتدایی درست کرده بودن. وقتی مسلمان ها میان، تمدن اسلامی تا ماوراء النهر، یعنی میرسه به مرزهای شرق شوروی فعلی و شمال شرق ایران به نزدیک چین، میگه در قرن اول مسلمان ها با اولین نمونه های کاغذی که چینی ها ساخته بودن آشنا شدن، ولی کاغذی که ساختن، کارخانه های کاغذ سازی که ساختن اصلا قابل مقایسه با اون نیست. در قرن دوم در شهرهای گوناگون جهان اسلام کارخانه های عظیم کاغذ سازی ساخته شد، در بغداد، در مصر، حتی در سیسیل و اندلس که مناطق آزاد شده اروپایی بودند، صنعت تولید کاغذ به دست مسلمانان فاتح جهانی شد و راه یافت و وارد غرب شد. در زمان امام رضا علیه السلام که اروپای غربی هنوز نه کتابت می شناخت و نه کاغذ، فقط در بغداد به قدری کاغذ زیاد بود که می گویند یک نفر از بزرگان طبرستان در سفر حج وقتی به بغداد رسید و حاکم دستور داده بود تا در بغداد به او هیزم و تره نفروشند، او کاغذ می خرید و به جای هیزم با کاغذ کاروانش رو گرم می کرد. کارخانه مدل کاغذ سازی با این تجهیزات صنعتی که نبوده، ولی ببین با وجودی چقدر کاغذ تولید زیاد می شده و حریر سبز پاره می کرد و بر خان می نهاد. درباره ابن فرات نقل شده است که در خانه اش حجره ای بود فقط مخصوص کاغذ، یعنی تو خونه دانش بخشای کتابخونه ها در مورد فقط یه بخش عظیمی انبارهای کاغذ بوده که محققینی که می آمدن کاغذ مجانی، قلم مجانی، اتاق مجانی برای تحقیق تو خزانه کتابخانه برن بشینن کار کنن. ابن ندیم انواع گوناگون کاغذ را در زمان خود می شمارد. میگه صنعت کاغذ به قدری در جهان اسلام رونق داشت که باعث شد کتاب‌ها و کتابخانه‌های عظیم توسعه یافت و تألیف آسان شد. در زمان یعقوبی فقط در بغداد، میگه در زمان من قرنها پیش، میگه فقط در یک شهر اسلامی بیش از 100 کتاب فروشی عظیم دیدم. میگه شمردم با آدرس 100 کتاب فروشی عظیم که غیر از فروش کتاب در آنجا کاغذ مجانی میدادن، نسخه برداری میشد و کتابخانه های وسیع تشکیل میشد. دکتر گوستاو لوبون فرانسوی میگه خدماتی که مسلمین به تلقی علوم کردند فقط کشف علمی و اختراعاتشان نبود، با تأسیس مدارس و تألیف کتب در همه علوم و کتابخانه های عظیم حق بزرگی به گردن غرب و بشریت دارند. قرنها اعراب و مسلمین نسبت به ملت های مسیحی اروپایی سمت استادی در همه علوم داشتند و ما به برکت آنان توانستیم حتی از علوم قدیم یونان و روم مطلع شدیم. دانشگاه های ما تا قرن 19 در همه رشته ها، در بسیاری رشته ها محتاج کتاب هایی بودند که از زبان های اسلامی و عربی به لاتین ترجمه شده است. و آخرین عبارت که اینجا هست میگه که مسلمان ها کتابخانه های عظیم از همون قرن اول اسلامی تأسیس کردند، کتابخانه های سیار درست کردند، حتی غیر از کتابخانه های ثابت. میگه که کاروان هایی بودند که کارشون کتابخانه سیار بود، چند صد هزار آقا جلد کتابخونه سیار با 400 هزار جلد کتاب. میگه راه میافتادن از این شهر به اون شهر، تو هر شهر و آبادی مثلا 3 ماه 6 ماه میمون باز میرفتن جای بعدی. اینا چیزایی که همه الانش هم به اصطلاح نیست. افرادی مانند الان شعوبی، محمد ابن موسی خوارزمی، یحیی ابن ابی منصور، فرزندان موسی بن شاکر تحت نظر کی کتابخانه های عظیم کجا؟ کتابخانه های عمومی و خصوصی در عراق، ایران، اسپانیا، مصر، شام و کشورهای اسلامی عبارت شدن. این رقمش رو گوش کنید، میگه کتابایی که توی کتابخونه هاست ما شمردیم، کتابخانه بغداد 4 میلیون جلد کتاب، باور کردنیه؟ کتابخانه طرابلس شام 3 میلیون جلد کتاب، کتابخانه قاهره 1 میلیون جلد، کتابخانه دارالحکمه در قرطبه در اندلس 400 تا 1000 تا 500 میلیون، کتابخانه قاهره 500 میلیون، کتابخانه رصدخانه مراغه نزدیک 500 میلیون جلد کتاب، کتابخانه ری 300 هزار جلد کتاب، کتابخانه سید مرتضی، کتابخانه شخصی یک عالم شیعه در عراق 80 هزار جلد کتاب. اینا یک نمونه هایی است. فرمودن که به نظر شما درست است که ما ایرانیان بودجه و ارز مملکت خود را ببریم در عربستان به شکم عرب ها بریزیم و عربستان سوخت و موشک های اسرائیل را تامین کند؟ بودجه و ارز اگه منظورتون پولای سوغاتی ها و اینا رو میگین یا گوسفندای قربانی رو میگین؟ ببینید حج برای بازار رفتن اصلا تشریع نشده، این ایرانی ها که متخصص این کارن. اگر رفته باشید حج دیدید که تنها حاجی هایی که هیچ وقت بازار ها خالی از اونا نیست، مسجد ها خالی از اونا میشه ولی بازار خالی از اونا نمیشه، ایرانی های. این مشکل ربطی به مسئله اسلام نیست، این مسئله فرهنگ ایرانی هاست. هر جا شما میری میبینی که تو هر مغازه چند تا ایرانی هن دارن با این مغازدار هم چونه میزنن با هم دیگه، اونم فارسی یاد گرفتن با هم دیگه، طرف هم دیگه. من خودم یکی دو بار که رفتم مشرف شدم، هم واجب هم عمره، حاجی های هیچ کشوری رو ندیدم مثل ایران که سر اذان و غیر اذان یک سر تو این مغازه ها مشغول خرید باشن. در دنیا تکی نخیر، اینو حق نباید کار رو بکنن. حالا هدیه البته مستحب به آدم از هر سفری هدیه بیاره، به خصوص سفر حج، اما هدیه یه چیز ارزان مناسب بونه، لازم نیست بگیر بگیر پول اونجا خرج بکنی. راجع به قربانی هم اگر هست، قربانی هم باید سهم فقراست. نظر شما راجع به یک اسم شخصی رو آوردن چیست؟ من راجع به اشخاص صحبت نمیکنم با اجازهتون. عرض شد که باز به یک آقایی هم فحش دادن، فرمودن که عوامل ایجاد کننده فرقه شیطان پرستان چیست. ببینید شیطان پرستی اداش بیشتر از خودشه. شیطان پرستی حقیقتاً به اصطلاح یک فرقه مذهبی اینا نیست، بیشتر ادا اصوله. ما شیطان پرست حقیقی هم نداریم و اون معنایی که میگن شیطان پرستی، بعضی ریشاشو بعد میگردونن تلفیق کردن با مفاهیم کابالا یا قبالا و یک نوع عرفان انحرافی یهودی، بعضی ها با فرقه های جدید و تأسیس الهادی مشترکش کردن اینا. اونی که الان به نام شیطان پرستی و حرفا تو بعضی کشورها مطرح میشه و تبلیغ میشه، بیشتر دنبال هنجار شکنی و لاتبازی و یک جور محمل پیدا کردن برای این مسائل. هر دوره هم یه چیزی باب میشه، اصلا نمیدونم هیپیگری و لاتبازی و اینا الان بیشتر این مطرح شده. و الا شما اینا که به اسم شیطان پرستی میکنن، شما بپرس نه یک کلمه میدونه شیطان چیه، خدا چیه. و بعد این نکته هم به شما بگم، شیطان شناسی اسلامی با شیطان شناسی بعضی ادیان و مذاهب دیگه متفاوته. در بعضی مثلا در آیین زرتشت ریشه های ایرانی و حتی در مسیحیت و در بعضی دیگر آیین های دیگه شما نگاه میکنید میبینید شیطان رقیب خداست. مثل که دنیا تقسیم شده بین دو تا قدرت، یکی خدا یکی شیطان. در فرهنگ اسلامی و قرآنی شیطان رقیب خدا نیست، شیطان مأمور خداست. قرآن می‌فرماد وجود شیطان برای تکامل انسان لازمه. هر کسی میگه که به خدا میگه آقا اگر شما یک ریگی تو کفشت نیست، هی به ما میگی طبیعت از شیطان نگو، خب چرا اصلا آفریدیش؟ چرا آفریدی فرستادیش سر وقت ما؟ از یک طرف خوره، جوابش اینه که اصلا شیطان شناس، فلسفه شیطان در تعبیر قرآنی اینجوری نیست که یه بخشی از عالم از اختیار خداوند خارج شده تحت اختیار شیطانه، یا شیطان رقیب خدا و ایناست. نه، قرآن میفرماد شیطان از خداوند چی؟ اذن گرفت. اولا شیطان اعتراف به توحید و ربوبیت الهی کرد، گفت خدای تو رو قبول دارم اما سجده در برابر این انسان رو من قبول ندارم، این از من بالاتر نیست، به من مهلت بده، به من مهلت بده تا نشون بدم اینا انسانها از من پسترن، از من ضعیفترن، من ارباب اونا باید باشم. انذرنی، به من فرصت بده، مهلت بده. خداوند فرمود چی؟ فرمود به تو فرصت میدم اما تو بر انسان مسلط نیستی الا اونایی که خودشون بخوان. کسانی که خودشون تسلیم تو بشن، بیان تحت ولایت تو، تو میشی ولی اونها، و الا تو بر هیچ کس سلطه نداری. بنابراین تصرف زورکی شیطانی ما نداریم که یه انسانی نخواد در برابر شیطان تسلیم بشه ولی شیطان به زور بر او تسلیم بشه، همین چیزی ما نداریم تو فرهنگ قرآن. شیطان هم خدا اینجوری نیست که خداوند از دست شیطان عاجز شده، خداوند شیطان رو آفرید و به او رخصت داد، شیطان مطرود درگاه الهی است اما معزون از طرف خداوند. وجودش چرا لازمه؟ چون اگر شیطان و وسوسه نباشه انتخاب معنا نداره. اگر انسان انتخاب درش معنا نداشته باشه، تکامل انسانی معنا نداره. اگر تکامل معنا نداشته باشه، سعادت و بهشت معنا نداره. بنابراین اونایی که میرن بهشت، بهشتشونو مدیون شیطانن، مدیون مبارزه با شیطان. چون اگه وسوسه نبود بدی نبود خوبی معنا نداشت. انسان با یک مبارزه و آگاهی و آزادی و اختیار میرسه به سعادت و بدون شیطان بدون وسوسه آزادی و آگاهی و اختیار معنا نداشت. این تعریف ماست. ولی اون چیزی به نام شیطان پرستی اینجاها مطرح میشه این اصلا ربطی به مفاهیم چیزی نداره. خب به من نوشتن وقت از آن نزدیکه و من با اینکه سوالاتتون بیشتره بقیه‌اش رو می‌ذاریم ان شاء الله دوستان دیگه جواب بدن. صلوات بفرستید.